Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Sallallahu ala seyyidina Muhammed ve alihi tahirin. بحثمون راجع به حدیث ششم از بهار جلد 4 صفحه 160 بود که همین حدیث رو از تحلیل رسالت الولایه خوندیم و توضیحاتی که فرموده بودن بیان شد. بعد هم همین حدیثی مناسب و همین حدیث در همین رابطه خیلی جالبی که علامه طباطبایی نقل میکنند و آیت الله جوادی هم در این تحریرشون مفصلتر بیان میکنند. این نقاشتی میخوندیم که شخص خدمت امام صادق علیه السلام رسید و آقا بهش فرمود شما از کدام زمره مردم هستیم؟ من رجل از که از دوستداران شما هستم، از دوستداران و ولایت مداران شما، محبیکم و موالیکم، که ولایت شما رو پذیرفتم و از علاقمندان و محبین شما هستم. بعد بیانات جالبی آقا فرمودن که حالا خوب دوباره ترجمهش رو حداقل براتون بخونیم تا برسیم به اونجایی که تا اونجا عربیشو خونده بودیم. حضرت صادق علیه السلام فرمود هیچ بنده خدا را دوست ندارد مگر اون که اهل ولایت مداری و تولی او باشه، و هیچ کسی اهل تولی و ولایت مداری خدا نیست مگر اینکه خداوند بهش را برایش واجب کنه. یعنی دوستی ما دوستی خداست. من احبکم فقط احب الله در زیاد جامعه میخونیم، و من ابغضکم فقط ابغض الله، من والاکم فقط والالله. ولایت اونها چون همه کاره خدا هستن، خلفای الهی هن، از خود هیچی ندارن، بنده محض خدا هست. در حقیقت ولایت اونها، ولایت خداوند از طریق ولایت اونها پیاده میشه. سپس امام صادق علیه السلام فرمود از کدام دست دوستداران مایی؟ امت ساکت شد. اما صدیر سیروفی عرض کرد مگر دوستداران شما چند قسمند؟ اون حضرت فرمود 3 طبقه. خیلی جالب اینه را آدم دقت کنه ببینیم ما کدومشون هست. طبقه نخست در ظاهر دوستدار مایین و در باطن و سر دوستدار ما نیستن، که خیلی هم مردم این چنینه، ظاهرن دوست دارن. از همین بیانات امام صادق مشخص میشه که اینا، این مردم، اکثر مردم، حتی این هیئتی ها در کدوم دسته از این دوستداران اهل بیت؟ طبقه نخست در ظاهر دوستدار ما هستند و در باطن و سر دوستدار ما نیستن. طبقه دوم در باطن و سر ما را دوست دارن و در ظاهر محب ما نیستن، باطنن دوست دارن اما اظهاری نمی کن. طبقه سوم در نهان و آشکار دوستدار ما هستن. این طبقه بالاترین جماعت هستن. ظاهر و باطن آدم باید از محبان اهل بیت بشه، که از آب گوارا سیراب شدن از کوثر، و تعویل کتاب و فصل الخطاب و سبب و اسباب رو میشناسن. آدم های خیلی فهمیده این، و به همین سبب والاترین گروه مردم هن. اونا که در ظاهر و باطن ما رو دوست. فقر و گرفتاری و انواع بلا با اونا شتابانتر است از سرعت حرکت پای اسب. یعنی اینا کسی که اهل بیت و ظاهرن و باطنن دوست داشته باشه مشکلات فراوانی داره. برای رسیدن به کمال باید اهل جهاد و مجاهده باشه، چه جهاد با نفس چه جهاد با دشمنان اهل بیت و دشمنان اسلام و خدا. فقر و گرفتاری و انواع بلا با آنها شدابانتر است از سرعت حرکت پای اسب. مشکلات و مصائب با آنان میرسد و گرفتار زلزله و فتنه میشود. کسانی که مشکل پیدا میکنن نگن چرا اینا که آدم های بدی هن هیچ مشکلی ندارند و ما خوبه اینقدر مشکل داریم. خدا ما را آورده در اینجا برای اینکه به کمال برسیم. الذی خلق الموت و الحیات لیبلوکم ایکم احسن و عمل. مرگ و حیات برای امتحانه که ببینه احسن و عملا کدوم ها هستی، کدوممون در این امتحانات پیروزمندتر هستیم، موفقتر هستیم، نمرات بهتری داریم. امتحانم مشکلات داره. امتحان که با ناز و نعمت و اینه که امتحان نمیشه. هر چقدر ما بخوام انسانهای والاتر و بهتری باشیم، افضل مردم باشیم، امتحانات بیشتری داریم. همونطوری که اهل بیت انبیا افضل بودن، امتحاناتشون هم سنگین‌تر بود. اصلا خداوند ما رو آورده در اینجا برای تکامل. تکامل هم امتحان میخواد. امتحان هم سختی ها داره. تو ناز و نعمت که امتحان نیست که. و به همین سبب والاترین گروه مردم هن اینا. فقر و گرفتاری و انواع بلا با آنان شتابانتر از سرعت حرکت پای است. مشکلات و مصائب با آنان میرسد و گرفتار زلزله و فتنه میشوند. تا جایی که با مجیا مجروح یا مقتول و مذبوح و همواره در سرزمین های دوردست پراکنده و آواره. خب امامزاده ها که میبینید شما الان در با اینکه امامزاده ها که ایرانی که نبودن اکثرا. از جاهای دیگه می اومدن، از مدینه می اومدن، از شهرهای دیگه می اومدن، کشورهای دیگه می اومدن، همشون متفرقه این ورمه. حتی تو کوها چه بس و خب اینا همه فراری بودن از دست دشمنان اسلام، یا مجروحن یا مقتولن، مذبوحن، تبعیدین، آوارن. خداوند به واسطه آنان بیماران رو شفا میده به برکت اونا و توهی دستان رو بی نیاز می کند و به واسطه آنان مشمول نصرت الهی و باران رحمت و روزی خدا قرار می گیرند. اینقدر اینا برکات دارن. اگه این نباشن مردم اصلا نابودن. مریض ها عبه میرن، چه بسا مریض ها که وسیله اینا شفا بدن کن، چه در حیاتشون چه در ممادشون. و توهی دستان رو بی نیاز می کند خدا به واسطه اینا، به برکت اینا و به واسطه آنان مشمول نصرت الهی و باران رحمت و روزی خدا قرار می گیرند. ایشان از نظر عدد کمترین آدم ها کم یعنیست کم اکثرا آدم های دیگه و از نظر قدر و منزلت و اهمیت نزد خدا عظیمترین مخلوقات. طبقه اول پایین ترین گروه هن، اونایی که ظاهرن دوست دارن باطنن دوست ندارن. اینا پایین ترین گروه از این سه تا گروه هن که در ظاهر دوستدار ماین ولی روششون همچون پادشاهان است. هم دیگه پادشاه دنبال دنیا بودن، خب با دنیا رأس و کل خطیه بود برشون. اینا هم حب دنیا دارن. زبانشان با ماست، مثل همونه که اومدن امام حسین رو بکشن. زبانشون با اهل بیت بود. گفتن بیا آقا، بیا نیاز داری. وقتی آمد آقا کشت، نمایندهشو کشتن، دوستانشو کشتن، اهل بیتشو تیکه تیکه کردن. در ظاهر دوستان ماین، ولی در وششان همچون پادشانه. حالا ما الان باید ببینیم اگه امام زمان تشریف بود ما از کدوم دسته هستیم، ظاهرن دوست داریم یا باطنن هم دوست داریم. کسی که امام زمانیه منتظر آقاست، باید خودشو آماده کنه. منتظر باید آماده باشه. چجوری آماده است؟ روش روش پادشاهان و دشمنان اهل بیت. آخرت ها به الله و علا ذالک، ولی حرف حرف دوستی اهل بیت. زبانشان با ماست، زبان لبیک میگن، چقدر ظاهرن اظهار محبت میکنن، اما شمشیرشان بر زده. آقا تشبیه برن کدوم دسته قرار میگیرن اینا؟ خب همه حالا باید اگر واقعا امام زمانی هستن، اگر امام صادقی هستن، اگه ولایت اهل بیت دارن، خب باید تابع باشن. اگر مأمومن باید تابع امام باشن. لقد کان لکم فی رسول الله اسمتون حسنه. رسول الله 14 معصوم، همشون 13 معصوم دیگه همه پیروان رسول الله هستن، راه رسول الله رفت، جانشین رسول الله است. و شمشیرشان بر ضد ما. گروه دوم، گروه دوم خود ما بودن، در باطن و سر ما رو دوست دارن، اما در ظاهر محب نیستن. باطنن آدم های حسابی هم ظاهرن اظهار نمی کن، ولی تقیه می کنن، چه می کنن، اهل تظاهر نیست، مخلص. گروه دوم نیز جماعتی متوسطن که در باطن دوستدار مایند، ولی آشکارا محبت ما رو نداره. به جان خودم سوگن نشانه ایشان روزداری است، همونه که باطن ما رو دوست دارن، اهل روزه هستن. نه فقط روزهای واجب، چه بسا روزهای مستحب، ماه رجب، ماه شعبان، پنجشنبه، دوشنبه، چهارشنبه، دو تا پنجشنبه هر ماه، چهارشنبه هر ماه. نشانه ایشان روزداری روزها و قیام و تهجد شب، اهل نماز شب، و آشکاری آثار روحانیت. سیمای با تقوا داره، سیمای اهل تقوا رو داره، آثار رهبانیت در سیمایشان. مثلا اگه فضله بیفته، فضل کشینی فروشن، یکی از همین قاریان قرآن و کسانی که کار قرآنی میکنن، میگو پدر ما خیلی متدین بود، شیرنی فروش بود، دید یه فضله تو مثلا دیگه شیرنی که آماده کرده برای اینکه درست بکنه هست، خیلی هم پولش بود، یک دهم خرج سال بود همون پاتیل، همه رو ریخ بیرون، بیش که هم نگو، گفت فقط بریز بیرون. گفت چون اگه بگم به شما، میگید یه راهی براش درست میکنی که حلالش کن. آثار رهبانیت، رهبانیت در سیمایشان و وجود حالت تسلیم و انقیاد است. تسلیم، سل من لمن سالمکو و هر من لمن حالمکو، سل من نسد بهم. امت پس از شنیدن وصف این سه گروه عرض کرد بنابراین من از دوستداران شما در سر و علن و آشکار و نهان هستم. بعد تا اینجا خونده بودیم داره. قال جعفر علیه السلام ان للمحبین فی السر والعلانیه علامات. حالا اون شخص گفت که من از محبین شما هستم در سر و علانیه، حضرت فرمود خب علامت هایی داره اینا، ببینیم اون علامت های شما رو داری یا نه. ان المحبین فی السر والعلانیه، علامات یعرفون با این علامت ها، نشونه ها شناخته میشن. قال الرجل و ما تلک العلامات، این علامت ها چیه؟ قال علیه السلام تلک خلال، نشانه ها. حضرت فرمود نخست این که توحید را به نحو شایسته می فهمند و معرفت دارند. عرف و توحید حق معرفت و احکم و علم توحیدهی، خوب مستحکم توحید محکمی داره. خب توحید محکم چیه؟ همین است که در روایات و آیات بیان شده که گفتیم عالی ترین مرتبه توحید در اسلام آمده، که حتی انبیای پیشین هم این توحید رو نیاورده بودن، این مرتبه از توحید. حکما و فلاسفه پیشین هم نداشته، حکمای بعدی هم هرچی دارن از همین توحید اهل بیت دارن که توحیدشون رو کامل کردن. نخست این که توحید رو به نحو شایسته میشناسن و علم توحیدشان را محکم و استوار می سازن. خب این کار میخواد، باید همه روایاتی که هست، آیاتی که هست، قشنگ عمیق درسش آدم بگیره، خب مطالعه کنه، بفهمه، تفکر کنه، تأمل کنه، از نظر عملی کار کنه، تا اینکه اینا رو شهود کنه. فقط علم حصولی نباشه. خب علم حصولی هم خوبه، آدم از راه آیات پی به پروردگار متعال ببره، از راه مطالعه در خلقت اسرار آفرینش پی به آفریننده ببره. این خوبه، اکثر مردم از همین راه میتونن معرفت پیدا کنن، ولی بالاترش اینی که شهود کنن، تابع اهل بیت بشن. همونطوری که اهل بیت میفرمودن ما رأیت شیئا الا رأیت الله، رأیت الله با قلب میبینن، نه فقط علم پیدا میکنن، حصولی حضوری میفهمن، با تمام وجود درک میکنن خدا رو، همه جا همه جا میبینن نور السماوات و الارض از الله، وجه الله رو میبینن. اهل بیت رو که میبینن، چون اهل بیت بنده محض خدا هستن، در حقیقت خدا رو میبینن، چون وجه الله هن، آیت عظمای حق هستن، عالی ترین نشانه خداوند متعال است. علم توحیدشان را مستحکم و استوار می سازن. سپس به حقیقت توحید ایمان می آورند. ولی ایمان و بعد از ذالک به ما هوه و ما صفتو. خب این مطالعه عمیق میخواد، درسای عمیق میخواد، تفکرات میخواد، بارها و بارها باید مطالعه بشه. همونطوری که علامه طباطبایی فرمودن صدها صفحه در این زمینه باید چیز نوشت. با یک رساله مختصر علامه طباطبایی که خوندیم براتون قسمت هایشو، که کل این رسائلی که علامه طباطبایی نوشته در توحید و در اسما و در افعال حق، حدود 99 صفحه مختصرش اینه، مفصل صدها صفحه کار میخواد. و اینم بدون مسائل عقلی قابل فهم نیست، امکان نده. مسائل عقلی هم یعنی همونطوری که مثلا در اصول دانشمندان و علمای اصول و فقه و اینا کارهای سنگینی کردن و چند تا حدیث مباحث فراوانی رو استخراج کردن، در مسائل توحیدی و اعتقادی هم این چنین باید باشه که متأسفانه کم کار شده. عمیقاً باید همینا رو روش کار کنن، بخوان اینا رو کار کنن، بده عقلشون رو به کار بندازن. ما بعضی هم مثلا میگیم که فلسفه رو خیلی عالی بخونید که تو مثل موم دستتون بیاد. مثلا میگن که آقا، میگن روایاتو بخونید. خب روایاتو بخوای بفهمید، گفتیم بارها بدون اینکه عقل تو به کار بندازی نمیتونی بفهمی. هر چقدر ظرف وجودی تو، عقل تو بیشتر تکامل بدی، روش بدی، بهتر میتونی آیات روایاتو بفهمی. این فلسفه و کلام و اینا برای همینه که اینا رو دم به خوب بفهمه. محور آیات روایات. آیت الله قاضی چینه بهار میفرمود، خود علامه طباطبایی برای اساتید مهم موزه بهار درس میدادن، همین 8 جلد اولش رو شاید بیشترم نه همین 8 جلد اول که راجع به مسائل عقل و علم و عقل و جهل و توحید و مباحث معاد و اینها، و همچنین جلد 23 تا 27 که راجع به ولایت مسائل سنگین و عمیق عرفانی و معرفتی است. خب ول ایمانو بعد ذالک به ما هو و ما صفتو، سپس حدود و حقایق و شروط و تعویل ایمان رو میشناسن. علم و حدود الایمان، ثم علم و حدود الایمان و حقایقه و شروطه و تعویله. قال صدیر ابن رسول الله ما سمعتو که تصف الایمان به حاضر صفه. اینجوری که اینجا خوب دارید توضیح میدید آقا، تا حالا نشینم شما اینقدر این مسائل خوب باز کنید. قال نعم یا صدیر، لیس للسائل ان یسأل عن الایمان ما هو و حتی یعلم الایمان به من. سائل نمیتونه سوال کنه از ایمان که ایمان چیه، مگر اینکه بعد از اینکه فهمید ایمان به کی میخواد بیاره. قال صدیر ابن رسول الله ان رأیت ان تفسر ما قلت، توضیح بده آقا. قال الصادق علیه السلام ان زعم انه یعرف الله به توهم القلوب فهو مشرک. اون حضرت فرمود هر کس بپندارد که خدا رو به واسطه توهمات و تخیلات و تصورات قلبیش میشناسد مشرک است. من زعم انه یعرف الله به توهم و هم تصورات انسانی که ما داریم بدون استفاده از وحی و بدون استفاده از اهل بیت. و من زعم انه یعرف الله بالاسم دون المعنا فقد اغل به طعن، لان الاسم محدث. و هر کس بپندارد که خدا رو به واسطه اسم توهی و فارغ از معنا، یعنی همین با اسم معناشو نمیفهمیش، میگه توحید اما دقیقا توحید نمیفهمیش، میگه خدا واحده اما نمیفهمیش، میگه خدا احده اما نمیفهمه، میگه حی قیوم اما خوب نمیفهم. هر کس بپندارد که خدا رو به واسطه اسم توهی و فارغ از معنا میشناسد اقرار به طعن خدا کرده، زیرا اسم حادث است و خدا قدیمه. و من زعم انه یعبد الاسم والمعنا فقد جعل مع الله شریک، کسی هم که خیار بکنه اسم و معنا رو با هم میشناسه، نه اسم تنها، هم اسم و هم معنا رو با هم میپرست، هم یعنی دو چیز میپرست، یکی اسم یکی معنا. خب این که یک تا برای خدا یک تا شریک قرار داده، اسم یه چیزیه، خود خدا که معنا چی چیز دیگه. و من زعم انه یعبد المعنا بالصفه لا بالادراک فقد احال علی غائب. هر کی هم خیال کنه که معنا و مسمای این اسما را میپرستد، اما به وسیله چی؟ به وسیله وصف، نه با ادراک شهودی، با توصیفات. مسما رو میشناسه، میپرسته، اما به واسطه یه چی؟ به واسطه همین اوصافی که ذکر میکنه خودش، نه با ادراک شهودی، با رؤیت قلبی نیست. وقتی رؤیت قلبی نبود فقط احال علی غائب، یه چیز غائبی رو داره میشنه عبادت میکنه. و من زعم انه یعبد الصفه والموصوف، همین صفت رو عبادت میکنم، موصوف که خود خداست. اینم که دیگه دوگانه پرستیه، توحید رو باطل کرده. چرا؟ چون صفت غیر موصوفه. و من زعم انه یضیف الموصوف الی الصفه فقد سخر بالکبیر و ما قدر الله حق قدره. هر کی هم خیال کنه که موصوف که الله باشه اضافه میکنه به صفت، یعنی خدا یه چیزیه، این صفت هم یه چیز دیگه است، پس خدا رو کوچک کرده، نیازمند به صفت جدای از ذات قائل شده و حق خدا رو نشناخته. و ما قدر الله حق قدره. قیل له فکیف سبیل التوحید. خدمت آقا هست، آقا پس راه توحید چیه؟ فهمود باب البحث ممکن و طلب المخرج موجود، ان معرفت عین الشاهد قبل صفته و معرفت صفت الغائب قبل عینه. فهمود باب این معارف و مباحث گشوده است، ما میتونیم بحث کنیم تا بفهمیم. یعنی همین بیاناتی که آمده در کتب حدیثی، در قرآن که اصل مسئله است و احادیث توضیح قرآنن، در کنار قرآن هستن، اینا رو باید بحث کرد. فرمود باب البحث ممکن، اینجاست که حضرت ما رو تشویق میکنه که بحث کردن و طلب المخرج موجود، باید بریم تا بفهمیم راه خروج از این توهمات باطل پیدا کنیم. ان معرفت عین الشاهد قبل صفته و معرفت صفت الغائب قبل عینه. عین و خود شی شاهد حاضر پیش از صفتش شناخته می شود. عین و خود شی شاهد حاضر، اگه ما یک شاهد حاضری داشته باشیم اول اونو میبینیم بعد صفتشو میشناسیم. یعنی موجودی که نزد تو حاضر است نخست خودش را میابی و میشناسی، بعدن اوصافشو. خودش هست، خودش اول میبینی بعد اوصافشو. اما صفت غائب چگونه است؟ اما معرفت صفت اون کسی که غائبه، اول صفتشو میشناسی بعد میره اونو میشناسی. ولی خدایی که همه جا حاضره اول خودشو میشناسی بعد صفتشو. اما صفت غائب پیش از عینش شناخته میشود. یعنی موجودی که نزد تو حاضر نیست نخست باید صفاتشو بشناسی، سپس او را بیابی و با تطبیق اون صفات غیابی عین خود او را بشناسی. قیله و کیفه نعرف و این شاهد قبل صفته. خب ما خود شاهد و قبل صفتش چجوری میشنسیم؟ قال علیه السلام تعرفه و تعلم و علمه و و تعرف و نفسک به ولا تعرف و نفسک به نفسک من نفسک و تعلم انما فیه له و بهی کما قالو لیوسف اینک لانت یوسف قال انا یوسف و هازا اخی فعرفوه به ولم یعرفوه به غیره ولا اسفتوه من انفسهم به توهم قلوب. پرسیده شد چگونه این شاهد حاضر را پیش از ادراک اوصاف رو بشناسیم. ما اول میخوام خود شاهد رو بشناسیم، حاضر رو بشناسیم، بعد صفاتش. فهمید اینجوری به این طریق که نخست خود او را بشناسی و سپس نشانه و علامت او را ادراک کنی و خودت را نیز به واسطه شناخت او بشناسی. یعنی خدا را اول بشناسی، به خدا، بالله، عرف الله بالله، و چیزهای دیگرم با خدا بشناسی، یعنی طریق خدا بشناسی که توضیحات مختصری قبلا بیان شد. نه اینکه خودت رو به واسطه خودت و از نزد خیش بشناسی، بلکه از طرف خدا بشناسیش. نه نتیجه خواهی دانست که اون چه در نفس توست همگی برای همون عین شاهد و جملگی قائم به اوست. اگه اینجوری شناختی میفهمی که سراب ها همه ربط به او هستن، همچنان که برادران یوسف صدیق علیه السلام هنگامی که با او روبرو شدن عرض کردن اینک لانت یوسف قال انا یوسف و هازا اخی. اول گفتن آیا تو یوسفی؟ اینکه گفتن لانت یوسف. اول خودش شناختن، بعد صفت یوسفیتشو، یعنی آیا تو همون یوسف هستی؟ یوسف علیه السلام فرمود بله، من یوسفم و این برادرم است. پس اونها یوسف را با عین و ذاتش شناختن، نه با غیرش و نه از پیش خود با فکر و وصف ذهنی. علامه طباطبایی رحمه الله پس از ذکر این روایت گوهربار و کم نظیر به شرح یک فقره از حدیث پرداخته می فرماید که حالا اینو یه فقره رو بخونیم و بقیهش باش. جمله و تعلم و علمه، یعنی اول شما عین شاهد رو می شناسی، علمش رو می شناسی، یعنی در طریقت صحیح خداشناسی و توحید نخست خدا رو با علم حضوری و شهودی می شناسیم و سپس نشانه ها یا اسماء و اوصاف او رو ادراک میکنیم و خودمان رو هم به واسطه شناخت حضوری او میشناسیم، نه با چیزی دیگر. بنابراین بهتر است عبارت مزبور رو به صورت تعلم و علمه بخونیم، نه علمه، نه به شکل تعلم و علمه به سکون الله، زیرا تفسیر جمله در این حالت دشوار و نیازمند به توجیه و تکلف. تعلم و علمه معنای چندون نده. تعلم و علمه نشانه هاشو نخست خدا رو با علم حضوری و شهودی و سپس نشانه ها یا اسما و اوصاف. اول نشانه ها رو نمیشناسیم، خود خدا رو میشناسیم. تعلم و علمه یعنی خود پروردگار متعال. پس از اندکی تحمل در معنای این روایت شریف که از قرر روایات است، به ویژه با توجه به تمثیل ژرفی که به جریان برادران یوسف صدیق علیه السلام دارد، میتوان همه اصول گذشته در فصل‌های پیشین این رساله را از همین یک روایت استخراج کرد. یعنی همون بحثایی که ما کردیم که ما خدا را از طریق خود خدا باید بشناسیم اگر بخوام خودشناسی قوی داشته باشیم و چیزهای دیگه هم از طریق خدا بشناسیم. این تا اینجا رو بعد از بیاناتشو این روایت رو انشاءالله در جلسه بعد می‌شود. صلی الله علی محمد و آله.